آمانه پژواک صدای اصناف
شغل
آزاد
به نام خدای روزی رسان. مردم نازنین ایران سلام، درود به شما مشتریان پروپا قرص برنامه شغل آزاد که همراه ما شدید. آقایون، خانمای شاغل، حال احوالتون چطوره؟ چرخ کار و کاسبی خوب میچرخه؟ الهی که کسب و کار همتون پر رونق و سکه باشه. اما اگه گاهی چرخ کارتون خوب نمیچرخه یا یه جورایی کند میچرخه، امیدتون از دست ندین. میشه موانع و از سر راه برداشت و پیشرفت کرد. فقط چی میخواد؟ اراده. یه اراده آهنین. بعضی ها هم ارادهشون آهنینه، همین که تو شغلشون با آهن سر و کار دارن. بله، مثل آهنسازان. برای شما که تو صنف آهنسازان فعالین و شما که مشتری این صنف هستین، فرصت خوبی فراهم شده تا از دغدغه ها و چالشاتون بگید در شغل آزاد. شما میتونید به سایت رادیو اقتصاد به نشانی radioeqtesad.ir مراجعه کنید و در درگاه شغل آزاد بعد از وارد کردن مشخصاتتون مسائلی که در صنف آهنسازان دارید و مطرح کنید. ما پیگیر مسائل شما هستیم. بریم به سراغ گفتگو با مهمان محترم برنامه که میدونم منتظر هستین تا بیشتر از این اتحادیه بدونید و اطلاعاتتون رو اضافه بکنید. ما در خدمت جناب آقای حبیب‌الله بشارتی هستیم. ایشون رئیس اتحادیه آهنسازان تهران هستن. سلام بر شما قربان، صبحتون بخیر باشه. خیلی خوش آمدیم به رادیو اقتصاد.
بنده هم سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
متشکرم، سلامت باشین. شما رئیس اتحادیه آهنسازان تهران هستین، یکم میشه شغلتون رو بیشتر معرفی کنین به ما؟ آهنسازان دقیقا چه مشاغلی رو در بر میگیرن؟
بله، تشکر میکنم از دعوتتون. عرضم خدمتتون که اتحادیه آهنسازان از سال 1345 به صلاح تأسیس شده.
بله،
ولی واقعیتش تولید آهن نمی کنن یا ساخت آهن رو ما نداریم. ما با وسیلهی به نام ورق آهن تولیداتمون رو به صلاح انجام میدیم، مثل کانال کولر، مثل دریچه کولر و به صلاح لوازم فلزی دیگه. بنابراین این که اسم آهنسازان رو گذاشتن، از اون موقع گذاشتن و ما چند سال پیش، چون من حدود 20 ساله که رئیس اتحادیه هستم،
بله،
قبلا درخواست کردم که اسم اتحادیه بشه تولید تجهیزات انتقال هوا، ولی کمیسیون نظارت موافقت نکردن.
درسته. پس یعنی شما مثلا با یه چیزی مثل تیراهن ارتباطی ندارین، فقط اصلا. ورق آهنه،
تازه ضخامت تقریبا 2 میلیمتر.
دو میلیمتر، یعنی مثلا ابعاد بزرگتر و ضخامت‌های بالاتر؟
ضخامت بیشتر نه.
درسته. خب خیلی ممنونم که روشن کردیم به ما که این اتحادی کارش چیه. خب فرمودین از سال 1345 کارتون رو شروع کردین. از اعضای این صنف هم بگین، شما دیگه خودتون قدیمی این صنفین، 20 سالی که رئیس اتحادیه این.
بله، من 49 سالی که عضو این اتحادیه هستم. بله. از سال 53 تقریبا، کمی مونده 50 سال، ولی 20 سالی که مسئولیت ریاست رو دارم.
درسته.
عرضم خدمتتون که این صنف به اصطلاح بیشتر، اولا تعداد حدود 500 تا 510 تا عضو داریم.
بله.
که قبلا تعداد اون خیلی بیشتر بوده، به دلیل اینکه این شغل یدیه و فیزیکی باید انجام بشه بیشتر.
بله.
و به هر حال نسل جدید که باید به اصطلاح جایگزین میشدن برای مسنترها، این رو قبول نکردن. اکثرا میبینیم که به اصطلاح همکارای ما که بیشتر صنف حلبی سازی اصطلاحا داشتن. بله. ولی واقعا هنرمند بودن در ساخت هر چیزی توسط ورق آهن، مثلا بورس و بیشتر کارشون به اصطلاح اعضامون در چاره مولوی بود.
بله.
که اینا اکثرا الان میبینیم اونجا تبدیل شده به فروش به اصطلاح فرش ماشینی، چون نسل جدیدشون حاضر نشدن دیگه چکش دست بگیرن و به اصطلاح بیان لباسکار بپوشن و کار صنعتی و فنی انجام بدن.
تکنولوژی جایی نداره توی حرفه شما؟ این که حالا بگیم بروزش بکنیم که جوان ترام گرایش پیدا کنن بیان.
چرا؟ یه مقدار کارا رو توسط ماشینالات داره انجام میشه.
بله.
ولی به هر حال نیاز به حتما کار جدید داره.
درسته.
به نوعی و علاقه خاص میخواد برای این کار.
درسته. خب پس بیشتر راجع به این موضوع صحبت میکنیم، این موزل که حالا راه حلش چیه و چطور میشه حلش کرد. لطفا همچنان ما رو همراهی بفرمایید با ادامه برنامه شغل آزاد از رادیو اقتصاد. شغلت آزاده؟ تو صنف دغدغه و چالش داری؟ مشتری هستی؟ از یه صنف شکایت داری؟ خب چرا معطلی؟ زود بیا به سایت رادیو اقتصاد به نشانی radioeqtesad.ir و در درگاه برنامه شغل آزاد دغدغه‌هاتو مطرح کن. ما اینجاییم تا حرف شما رو به گوش مسئولین برسونیم. در رادیو اقتصاد برنامه شغل آزاد. متشکرم که شنونده برنامه خودتون هستین. گفتگومون رو می‌خوایم ادامه بدیم با مهمان محترم برنامه، جناب آقای حبیب‌الله بشارتی، رئیس اتحادیه آهنسازان تهران. در بخش قبلی صحبت‌هاشون از عمر این اتحادیه به ما گفتن، از تعداد اعضاشون که 510 تا عضو دارن در حال حاضر. آقای بشارتی، اعضایی هستن که حالا با توجه به سختی کاری که شما اشاره کردین که گرایش جوانه کم کم شده، آیا توی صنف شما هم حالا فعالینی هستن که بدون اخص مجوز فعالیت بکنن؟
بله، به هر حال هستن. یه تعدادی که حالا یا شاگردی کردن برای بعضی ها از این شهرستان ها که اومدن.
بله.
بیشتر شهرستانی ها هستن، مخصوصا از شهری به نام حالا قراچمن نزدیک تبریز.
بله بله.
اینا چون اکثر اعضایی که ما اینجا داریم مثلا در غرب تهران، منطقه به قول معروف سلسبیل خودمون، رفتن و اونجا بورس این کار رو انجام میدن، بستگانشون رو به اصطلاح دعوت کردن به تهران، اومدن و اینها میان یه جایی رو اجاره میکنن و به اصطلاح شغل کانالسازی رو به خصوص و احیانا به ندرت دریچه سازی انجام میدن و فعال هستن، ولی هنوز
مجوز نگرفتن.
بله، مجوز نگرفتن که ما بهشون سر زدیم، اکثرا توصیه کردیم که بیان و جواز بگیرن.
درسته. علت این که نیومدن تا حالا جواز رو اقدام بکنن برایش چی میتونه باشه؟
هم مشکل اون اجاره نامه و اینا رو داشتن، از سابمیت رضایت نداشتن، و یا این که موزلی که به اصطلاح داشتن، فرض کنی که میخوان بیان یکی از موزل جواز بگیرن، اینه که باید برن حتما اداره مالیات.
بله.
تصویه حساب بگیرن، حالا هر جور فعال بودن یا نه، باید این تصویه حساب یه مقداری مشکل درست کرده از قبل و حالا برای کل اصناف به خصوص صنف ما.
خب حل شدنی نیست این مشکل، چون حال بحث مالیات و دارایی و اینا رو ما تو برنامه مختلف هم میشنویم از مهمانه که دعوت میکنیم. نمیشه یه راه حلی پیدا کرد؟ شما که حالا توی این صنف فعال هستین و به حال ریاست این اتحادیه رو بر عهده دارین، نمیشه یه کاری کرد که مسیر هموارتر بشه برشون؟
چرا، خیلی هم راحته. این که میان شعار میدیم تسهیلاتی داریم درست میکنیم برای گرفتن مجوز فلان، هیچ این سر و صدا و اینام نمیخواست. فقط کافیه که ماده 186 مالیات رو این رو از دوش ما بردارن.
چی هست این ماده 186؟
یعنی اجبار میکنه که کسی که میاد جواز بگیره حتما باید بره مفاسه حساب اداره مالیات رو بگیره و در غیر این صورت اصلا نمیتونه تو سیستم، حتی سیستم به اصطلاح جدید هم که میگه نمیتونه به حساب بگیره، باید اون رو بره تسویه حساب بگیره به هر نوعی که شده.
دوست.
این یکی از معضلات بوده و هست.
یعنی اگه این قانون رو فکر میکنین این بردارن، بهتر میشه و اعضا میون مجوز میگیرن.
خیلی راحت میتونی مجوز.
ولی خب از اون طرف عوارض حالا یا مالیاتشون میمونه دیگه، انباشته میشه دیگه روی هم دیگه.
به هر حال هست، همه کارخونجات صنایع مگه ندارن؟ هستن. اینجا ما فکر نمی‌کنم باید نقش داشته باشیم در وصول مالیات.
یعنی باید تسهیلگر باشیم که حالا اون که داره این کار رو انجام میده با توجه به این سختی کار که شما فرمودین، گرایش آدمای امروز خیلی کمتر شده به این حرفه، باید یه کاری بکنیم که مسیر براشون آسان‌تر بشه. حالا دقیقا. که دارن کار میکنن و اومدن قانونمند کار بکنن. خیلی خوب. جناب بشارتی، کمیسیون ها چطوره وضعیتشون تو اتحادیه شما؟ 5 تا کمیسیون باید داشته باشین قانونن؟
قانونن باشه. چون من خودم چندین سال به اصطلاح چند سال مسئول کمیسیون تشخیص حل اختلاف اتاق اصناف بودم و این کمیسیون ها رو ما اونجا تایید میکردیم.
بله.
اون چیزی که دیدیم برای درست 5 تا کمیسیون قانون تعیین کرده، ولی برای بعضی اتحادی ها، بیشتر اتحادی کوچیک، همش لازم نیست و فعال نیست. ولی ما خودمون 2-3 تا از حد کمیسیون ها بسیار فعال هستن. کمیسیون فنیمون، کمیسیون بازرسیمون و کمیسیون آموزش بسیار فعال هست و دوستان رو به اصطلاح به هر نحوی که هست در جلساتشون ازشون استفاده میشه.
خب تو کمیسیون آموزشتون چه کار میکنین؟ آموزش چی میدیم ازاتون؟
ما آموزشون بیشتر فنیه و به اصطلاح
روش کار رو بهشون میدیم،
روش رو و خودمون به اصطلاح اون چیزایی که لازمه بهشون میگیم به شفاهی.
بله.
و اونه که لازم میدونیم میان مثلا میونن که یه سوالات فنی دارن. بله. یا لازمه دعوت میکنیم به کارگاه بعضی از دوستامون که تجهیزات کامل تری دارن.
بله.
میرن اونجا و عملا این مشکل رو به اصطلاح براشون حل میکنن. آموزش میدن که مثلا دمپر دریچه چجوری ساخته میشه، دمپر اپوزیت بلید به قول معروف 7-8 که کمتر باش آشنا هستن چجوری ساخته میشه و خیلی چیزای دیگه.
چقدر خوب، خیلی اتفاق خوبیه که تو اتحادیه شما میفته. کمیسیون فنیتون هم خیلی کوتاه بهمون بگین که کارش چیه.
کمیسیون فنی اتفاقا هماهنگ با کمیسیون آموزشمون دقیقاً کار میکنه. اونایی که کمیسیون آموزش به اصطلاح آموزش‌های زبانی و شفاهی رو گفتن و اگر لازم بدونن با همون کمیسیون فنی هماهنگ بشن، اونایی که وقت دارن و امکان آموزش رو دارن.
بله.
میان و در کارگاه حاضر میشن و با کمک اون کارفرمای همون کارگاه میان به اصطلاح این آموزش رو انجام میدن.
یعنی همراستا با هم هستن دو تا کمیسیون. خیلی ممنونم از شما جناب بشارتی. یه فاصله بگیریم از دوستانمون در اتاق فرمان و هم گردیم باز هم با شما همراه خواهیم بود با برنامه شغل آزاد از رادیو اقتصاد. همچنان با شما شنوندگان عزیز همراه هستیم با برنامه شغل آزاد از رادیو اقتصاد. گفتگومون رو ادامه میدیم با مهمان محترم برنامه، جناب آقای حبیب‌الله بشارتی، رئیس اتحادیه آهنسازان تهران. خب جناب بشارتی، الان فکر میکنم فرصت خوبی که شما به ما بگیم با توجه به سابقه فعالیتتون و سابقه مدیریتتون توی این اتحادیه، به ما بگیم بیشتر اعضای این صنف که دیگه خودتونم لمس کردین از نزدیک چه مشکلاتی و چه چالش‌هایی رو باهاش مواجه هستن، این چالش چیه، چطوری باید رفع بشه، شما چه کارهایی انجام دادیم برای رفع شدنش؟
عرضم خدمتتون که مشکل اصلی اعضای ما برای اینکه هم بمونه هم تشویق بشن، حتی نسل جدید بیشتر ببینه تشویق بشه بیاد.
بله.
اول موزل و مشکل مالیاته.
بله.
و دوم بحث بیمه. همین که راحت میگه مثلا کارفرما باید شغلای ما 30% به اصطلاح حق بیمه پرداخت بکنه. اکثر اعضای ما، من شاهد هستم.
بله.
که از کارگرانشون به اصطلاح این 7% رو کم نمی کنن و کل 30% رو خودشون پرداخت میکنن. در اصل این کارفرما هست که بابت فرض کنید که 10 میلیون تومان حقوق در ما 3 میلیون تومان حتما باید به بیمه پرداخت بکنه. خب این مجموعا وقتی که میشه در سال یا تعداد کارگران میشه مثلا 5 تا 4 تا 5 تا 6 تا این یه موزلی ایجاد میکنه. من پیشنهادم به دولت این هستش که برای اشتغالزایی بیشتر و موندن شغل فنی شدنی پیشنهاد من، خیلی سخت نیست، یا این کارگاهایی که تا 5 تا پرسنل و کارگر دارن یا از بیمه معافشون کنن یا از مالیات معاف کنن، یا اگه بتونن که خیلی خیلی خوشحالشون کنن از هر دوتا. چون ما وقتی که میگیم آقا اسم بیمه و مالیات با دولت داریم، اون وقت دولتی ها میگن آقا اصلا پولی نمیدن، مالیاتی نمیدن، همش مثلا 40,000 میلیون اون میگه این اصلا رقمی نیست، ولی بهشون میگم آقا اینو معاف کنید پس بله. وقتی که چیزی نیست معافش کنید. نه مگه شدنیه؟ مگه میشه؟ و قانون ها رو میکشن جایی که باید قانون فلان. به هر حال این موزل کلی کشوره، مالی صنف من و صنف دوتا و ستا نیست.
درسته. پس این بحث مالیات و بیمه الان بزرگترین چالش شماست. در زمانی هم که خودتون فعالیت کردین رفتین این پیشنهاداتو مطرح بکنین و حالا مثلا روش فکر بشه که یا این که مثلا معاف از مالیات یا معاف از بیمه بکنن شما رو و یا این که حالا کار دیگه انجام بدن؟
بنده بارها این رو گفتم با مسئولین به سالی که جلسه داشتیم این رو مطرح کردم و پیشنهاد دادم و چند تا مورد یکی همین یکی به اصطلاح مشکل اتحادی همون اگر بخواد حل بشه الان موزل این هستش که به اصطلاح مسئله مالی رو داریم.
بله.
مسئله مشکلات اتحادی جدا از به اصطلاح اعضامون هست و اعضامون مشکل همون که عرض کردم بیمه و مالیات و راکت بودن وضع تولید ساختمان مسکن.
خب. یعنی این شغل شما دوستانی که فعالیت میکنن رکود بازار مسکن مستقیما تو صنف شما تاثیر
دقیقاً.
و حالا بازار مسکن حالش اگه خوب نشه صنف شما دوچار چالشه.
بله بله، مثل تمام حدوداً میگن صد و چند به اصطلاح صنفی که مستقیما با ساختمان سازی سر و کار دارن ما هم همین. و بعضی موارد هم مثلا همین مالیات 9%.
درسته.
این مالیات 9% هم واقعا برای تعدادی از اصناف ما بعضیشون خیلی بیشتر مثل رستوران ها
بله.
که واقعا موزلی براشون شده که مثلا این 9% و بابت یه پرس غذایی که من از اون میخورم باید از اینا بگیرم و به دولت، ولی برای ما مثلا تعدادشون شامل میشن تعدادی نمیشن، اونایی که شامل میشن مثل دریچه کولر سازا بیشتر شامل 9%
به
اصطلاح میشن. این واقعا خودش یک موزل بزرگی.
درسته. خب پس حالا چالش ها رو که شنیدیم امیدوارم که این مشکلات هم حل بشه، بازار مسکن هم رونق پیدا بکنه، شما به هر حال حرفتون رونق پیدا بکنه، این مشکلات هم حل بشه که حالا شما و همه همصنفیاتون که تو این مشاغل حساس و سخت دارین تلاش میکنین راضی باشین و در حقیقت به کارتون هم ادامه بدین. خب ببجان بشنعتی، حالا خوبه که به این مشکلات اشاره کردین که اعضاتون این مشکلاتو دارن که امیدوارم دوستان عزیز تلاش بکنن برای حل شدنش. خود اتحادیه که مشکل خاصی نداره.
عرضم خدمتون که اتفاقا اتحادیه ما هم مثل سایر اتحادیه مشکل داره، مشکل مالی داره.
بله.
به این دلیل که الان با این به اصطلاح برنامه جدید به اصطلاح نوین که اجرا داره میشه
سامانی مجوزها،
بله بله، همین به اصطلاح باعث این شده که اعضای کمتری برعکس اون چیز که گفته میشه تو صنف ما حداقل داریم میبینیم کمتری مراجعه کردن برای گرفتن مجوز، و اگرم بگیرن یه موزل مالی داریم که قبلا به اصطلاح برای ورودی اولیه یا حق عضویت اولیه که قانونیش هست 3 میلیون تومان تعیین شده بود و ما اعتراض داشتیم، همه اصناف اعتراض داشتن مثلا تهران نسبت به این قضیه. الان اون به جایی که به اصطلاح برای اتحادیه‌ها تحصیلات درست بشه بدتر کردن و همین مبلغ هم کردن 2,400,000 تومان که از این یه مبلغ کلی کم میشه 1,000,000 خورده به حساب اتحادیه واریز میشه. حالا شما حساب بکنید در ما میخواد 2 تا 3 تا مثلا فقط ما هست آمار هست 2 تا 3 تا ورودی در ماه داشتیم، این چجوری میخواد جواب به اصطلاح حقوق پرسنل ما رو بده؟ ضمن اینکه این کار درستی نیست اصلا. روش چرا باید برای یه زیرپله یه 3 متری 6 متری مثلا واکس میزنه یا تعمیر کف یا ساعته یا فلان هر چی صرف ما هستن همون مبلغ باشه که برای به اصطلاح نمایشگاه ماشین در خیابون عباس آباد با 1,000 متر جا و 500 متر جا چندین میلیارد سرمایه و سرقفلی بازم برای گرفتن مجوز همینه؟
یعنی عدد ورودی فرقی نمی‌کنه. خب شما برای همین موضوع مشکلتون که درآمد اتحادیه‌تون کم شده به جایی مراجعه کردین؟
اعلام کردیم به اتاق اصناف خودمون اعلام کردیم چون ما سلسله مراتب رو بازرایت کنیم. نوشتیم برای اتاق اصناف دو هم این رو همین که استانی باید بشیم ما. قبلا بودیم تهران و به اصطلاح حوالی تهران بوده مثل اسلامشهر مثل دماوند همه اینا شمیران جزء ما بوده
اما الان تفکیک شده.
الان همه تفکیک شده 4 تا اونجا 5 تا اونجا 6 تا مثلا در نمیخوام دقیقاً بگم تو صنف ما حلبی ساز ما بس کانر ساز ما رو بردن در اتحادیه تلافروش دارن بس در حومه تهران بهش جواز میدن.
علت به خاطر اینه که کمتر از 50
کمتر از 50 تا اصلا نمیتونن بس قانونن اتحادیه تشکیل بدن. بنابراین موزل نه برای ما، برای خیلی صنف‌ها، ریختگر، آهنگر، نجار، خیلی از صنف‌های این غیر از املاک که تعدادش و خاروبار و اینا بقیه موزل دارن. و هر حال این ولی موزل مالی اتحادیه‌ها همه همینجوره. متاسفانه همین اقدام باعث شده خیلی از اتحادیه دارن پرسنلشون رو کم میکنن و من فکر میکنم که شامل 40,000 پرسنل اخراجی بشه در کل کشور.
درست. امیدوارم که این مشکل شما رو مسئول محترم شنیده باشن
انشالله.
بهش رسیدگی بکنن که خدا نکرده دچار این موزل و مشکل نشیم که تعدیل نیرو رو ببینیم و به هر حال بیکاری افزایش پیدا بکنه نرخش. جناب بشارتی، راز موفقیت تو شغل شما چیه؟
ما اولا که سعی میکنیم که تولیداتمون طوری باشه که واقعا کیفیت خوب داشته باشه.
بله.
چون خیلی از بسیار تولیدات ما رو خریدار شاید نتونه مثلا تشخیص بده.
درسته.
که این از چه برقی استفاده شده، از چه مصالحی استفاده شده. ولی از اونجایی که وجدان کاری استثناء همه جا هست بدی، ولی تو 99% اعضای ما قطعا میدونم که این وجود داره.
بله.
سعی میکنن که به اصل اجناسی که تولید میکنن از بهترین کیفیت باشه و به همین دلیل خیلی خیلی موفق بودن. اکثرا خودشون نخواستن به اصل تعطیل بکنن کارگاهشونو به همین دلیل، مگر اینکه مجبور باشن یا به دلیل بیماری یا به هر دلایل دیگه که همون که اول گفتم نسل جدید بیاد و اون رو ادامه نده این کار شده و یا به اصطلاح موزل مکانی پیش بیاد. در هر صورت من به این اعضامون شخصا افتخار میکنم چون همیشه واقعا باعث سربلندی بودن. ما حتی میتونیم صادرات داشته باشیم.
سرمایه چقدر میخواد جناب بشارتی برای ورود به این کار؟
بستگی داره. اگر مثلا صنف به اصطلاح کانال ساز بخوایم انجام بشه، حلبی ساز و کانال ساز و یا سرویس کاران کولر بخاری اینا، اینا فقط اصلش همون مغازه است واحد صنفی مونه. ولی نه، اگر برای صنف دریچه دریچه کولر بخواد به اصطلاح انجام بشه و خوب پیشرفت داشته باشه، سرمایه مثلا غیر از واحد صنفی و مغازه یا کارگاه یک حدود حداقل 300 میلیون تومان تا 500 میلیون تومان امروزه پول لازم داره برای خرید دستگاه‌ها. ولی اگر بخواد خیلی گسترش بده، چون صنف مثلا دریچه ساز ما اصطلاحا میگیم دریچه کولر، ولی همین دریچه کولر نوع پیشرفتش برای ماها که قدیمی تر هستیم حدود 30 تا 35 نوع ساخته میشه.
خب پس بله. کاملا حرفه‌ای و مهارتی
وسایل مخصوص
یه هنر خیلی مهمه. جوانای عزیز که الان صدای من و جناب بشارتی رو میشنوند، توصیه میکنیم که در کنار فعالیت‌های دیگه‌تون یک گوشه کناری یادداشت بکنین که روی این صنف هم میتونین فکر بکنین. حالا حتما اینطوری نیستش که چون سخته شاید مناسب شما نباشه، درآمد خوبی داره اگر حالا خوب توش عمل بکنن.
بسیار خوبه نسبت به شغلای دیگه و به شرایط جامعهمون، من فکر میکنم بسیار خوبه و تشویق میکنم چون دوست دارم که هر کیو میبینم به تولید تشویق کنم.
خب دیگه پس درآمدش هم که خوبه، جوانای عزیز دست به کار بشین. رئیس اتحادیه آهنگسازان تهران منتظر شما که مراجعه کنید. تو اتحادیه آموزش هم به شما میدن، معرفی هم میکنن شما رو برای اینکه برین و یه اوستاکار بشین واسه خودتون. خیلی ممنونم از شما جناب بشارتی. فقط یه سوال خیلی کوچولو هم از شما بپرسم، اگر خدای نکرده تو صنف شما یه کسی خرید بکنه، مشتری صنف شما باشه، راضی نباشه از کار اعضا، به کجا میتونه مراجعه بکنه؟ شکایتشو به کجا باید بگه؟
به اتحادیه. تلفنش هم اگه اجازه بدین
بفرمایید
7761-2203.
درسته. پس میتونم اتحادیه
آهنگسازان مراجعه میکنه، ما کارشناس میفرستیم و فوراً هم قول بهشون میدیم هر شکایتی تا الان نشد بیشتر از 3 روز پلو ما بمونه.
خیلی هم خوبه. آدرس اتحادیه‌تون کجاست آقای بشارتی؟
خیابان سعدی، خیابان هدایت، بلاک 88، طبقه 3، دفترمون اونجاست.
خیلی هم عالی. براتون آرزوی موفقیت میکنم، ان شاءالله که موفق باشیم. ما بار دیگه که شما رو دیدیم در برنامه شغل آزاد و در برنامه‌های دیگه رادیو اقتصاد بشنویم که معضلات و مشکلات صنف شما هم حل شده، اونقدر برای شما درخواست همکاری دادن که دیگه فرصت رسیدگی بهشون نداره. خیلی متشکرم.
منم به سهم خودم تشکر میکنم هم از دعوت، همین که محبت کردین این مصاحبه رو.
سلامت باشیم. ممنونم. سپاسگزارم. خیلی متشکرم از شما. روز خوبی داشته باشیم. با شما خدافظی میکنم. مردم عزیز متشکرم از این که موستم شنونده برنامه شغل آزاد بودین. در پناه خدا باشین. خدا یار و نگهدارتون.
و ابزارهای چوبی یکی از مهمترین مسائل از همان ابتدای زندگی بشر بودند و از آنها انواع ابزارهای کشاورزی، ساخت سرپناه و وسایل منزل می ساختند و یا برای سوزاندن و ایجاد گرما استفاده می کردند. برای هزاران سال درودگران و نجاران با ساخت وسایل مختلف از چوب سهم عمده‌ای در پیشرفت تمدن بشری ایفا کردند. به طور کلی قدمت هنر درودگری که همان نجاری و نوعی هنر کار کردن با چوب است به چندین هزار سال قبل برمی‌گردد. قدیمی ترین وسیله چوبی یافت شده در ایران صندلی پیدا شده در تپه چشم علی شهر ری است که قدمت آن به نیمه دوم هزاره ششم قبل از میلاد برمی‌گردد. یکی از مهمترین ویژگی‌های این صنعت قدمت بسیار طولانی آن است. بر اساس شواهد و مدارک بجامانده ثابت شده از زمانی که بشر به زندگی شهرنشینی روی آورده است به این صنعت به طور جدی می پرداخته است. نجاری و درودگری در دنیای امروز با گذشته بسیار تفاوت دارد و به صنعتی پر رونق تبدیل شده است. امروزه به واسطه پیشرفت علم و تکنولوژی و ابزارهای نجاری، درودگری به بخش‌های تخصصی بسیاری تبدیل شده است. بخش‌های همانند کابینت سازی، خراطی و معرق‌کاری. از مهمترین زیرشاخه‌های درودگری نیز می‌توانیم به صنعت مبل سازی اشاره کنیم. با پیشرفت این صنعت پرکاربرد و پررونق در ایران، اولین بار اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران در سال 1335 تأسیس شد. امروز این صنف جزو اصناف پیشرو و قدیمی به حساب می رود که در حال حاضر بیشتر از 5000 عضو شناسنامه دار دارد.
از نمای یک پنجره همیشه گسترده، تمام صفحات اقتصاد را ورق بزنید در پنجره اقتصاد.